پرژن بی ام از تقدیم می کند.
شنوندگان عزیز پرژن بی ام از، روز و شبتون خوش. من سهیل مهاجری با یه قسمت دیگه از مجموعه به سوی دنیای بهتر با شما هستم. همونطور که مطلع هستید، امروز قراره در رابطه با اهمیت و نقش مشورت تو خانواده با هم صحبت کنیم. با ما همراه باشید. در گذشته‌های نشندان دور، کارکرد اصلی خانواده روی بقا و تداوم نسل متمرکز بود. اما رفته رفته با گذشت زمان، پیشرفت علم و تغییر سبک زندگی، خانواده کارکرد متفاوتی پیدا کرد. خانواده‌های گسترده جاشونو به خانواده‌های هسته‌ای دادن و تو قرون اخیر شکل خانواده‌های هسته‌ای هم دچار تغییرات زیادی شد. تو جامعه امروز ارزش‌ها و اهداف خانواده‌ها به صورت مستمر در حال تغییر و تحوله. اما شاید بشه وحدت و اتحاد رو یکی از ارزش‌ها یا شاید اهداف اصلی خانواده دونست که خیلی از متفکران هم در همین مورد توافق نظر دارن. میشه خانواده رو به عنوان کانونی در نظر گرفت که ارزش‌های اخلاقی و توانمندی‌های روحانی و جسمانی تو اون متولور میشه و به استعدادای منحصر به فرد هر کدوم از اعضای اون فرصت رشد و بالندگی میده. یه خانواده متحد که صمیمیت و محبت تو اون رواج داشته باشه، برای اعضای خانواده و حتی اطرافیان امنیت و آرامش رو به ارمغان میاره. به نظر شما همچین خانواده متحدی میتونه بدون داشتن یه فرایند قوی مشورت خانوادگی وجود داشته باشه؟ تو جامعه ما به طور سنتی بعضی از مسئولیت‌ها به عهده مرد خانواده گذاشته شده. این موضوع باعث شده که تو خیلی از خانواده‌ها پدرها بدون مشورت با اعضای خانواده تصمیماتی بگیرن که تأثیرات اون روی همه اعضای خانواده قابل مشاهده است. البته همیشه همین بی‌توجهی به عقاید دیگران از طرف پدران نیست. متاسفانه دیده میشه که بعضی از مادرها و بچه‌ها هم به نوبه خودشون تو کمرنگ کردن فرایند مشورت تو خانواده نقش دارن. اما مشورت که یه ابزار مهم تو رسیدن به اهداف گروهیه، باید یکی از ارکان یه خانواده موفق باشه و به پیشرفت و تعالی یه خانواده کمک کنه.
سلام، ماریا هستم. یک بار دیگه من رو با گزارش این هفته همراهی کنید. توی خونتون یه رئیس دارید که همه تصمیم‌ها رو بگیره؟
رئیس که نه، ولی به عنوان همفکر میتونم باشم.
رئیس که نمیشه گفت، ولی خب آره، تصمیم گیرنده هستش. تصمیم گیرنده نهایی نه، اما سعی میکنه تصمیم بیمشه به قبولونه.
نه اینکه کسی که همه تصمیم‌ها رو بگیره، ولی فکر کنم در آخر مامانم تصمیم نهایی رو میگیره.
به نظر شما ریاست برای چیه؟
ریاست یه حالت حکمفرمایی داره به نظر من.
ریاست تو کجا آخه؟ توی خونه.
ریاست توی خونه نباید واقعا شکل بگیره. باید همه به هم دیگه نظرشون رو بدن.
یعنی منظور تو مشورت هم فکریه.
دقیقاً.
اگه بخوای یه روزی تصمیم بگیری که مربوط به شغلت باشه، با خانواده‌ات مشورت می‌کنی؟
لازم باشه آره مشورت می‌کنم.
مربوط به شغلم رو شاید 20% با خانواده مشورت کنم، به خاطر اینکه شغلم با چیزیه که خودم باید در موردش تصمیم بگیرم. مشورت شاید بکنم، ولی تصمیم نهایی رو خودم میگیرم.
آره قاعدتا هم با خانواده مشورت میکنم، هم با دوستانم، هم شاید کسی که تو این زمینه تجربه داشته باشه.
اون وقت اگه نظر اعضای خانواده مخالف نظرتون باشه چیکار میکنید؟
یه جوری باش کنار میام،
بهش فکر میکنم، ولی در آخر اون فکر کنم علاقه شخصی خودم برام مهمتر باشه.
اول به منطق اون نظر نگاه میکنم، اگر ببینم که با منطق من اون نظر جور در نمیاد، کار خودم انجام میدم. در رابطه با خرید یه وسیله چی با خانواده‌تون مشورت میکنید؟
اگه نیاز شخصیم باشه نه، ولی اگر یک چیزی باشه که برای خونه باشه آره شد.
آره مشورت میکنم
در این مورد. بله
اگه بازم نظرشون مخالف باشه با نظر شما، اون وقت چیکار می‌کنید؟ اون کارو انجام
می‌سازید؟ سعی می‌کنم یه جورایی با هم دیگه کنار بیایم، یه همدیگه رو متقاعد بکنیم.
چون قراره تو کل خانواده ازش استفاده بکنن، سعی می‌کنم که اون کسی که رأی بیشتری رو میاره رو انجام بده.
باز بستگی داره که شخصی باشه یا نباشه. اگه شخصی باشه خب زیاد توجه نمی‌کنم، ولی اگر برای کل خانواده باشه نظرشون برام مهمه. نمی‌خوام.
به نظرت کدوم بهتره، پدر سالاری، مادر سالاری یا فرزند سالاری؟
هیچ کدوم.
چرا؟
اگه بخواد تفاهم باشه به نظر من خیلی از مشکلات حل بشه. حکم فرمایی نباشه خیلی بهتره.
به نظر من هیچ کدوم، چون که خونه است، سرباز خونه نیست. باید توش محبت، احساس، هم فکری شکل بگیره، نه سالاریت.
حتما باید یکی رو انتخاب کنه؟ هیچ کدوم.
ممنون از اینکه یک بار دیگه من رو با گزارش این هفته همراهی کردید.
محققا معتقدن که مشورت مستمر تو خانواده علاوه بر این که صمیمیت رو بین اعضای خانواده بیشتر میکنه، میتونه کمک کنه تا همه متوجه بشن تو مسیر اهداف و ارزشایی که دارن تو چه زمینه‌های خوب عمل میکنن و تو چه زمینه‌های احتیاج به اصلاح تو کار خودشون دارن. با مشورت اعضای یه خانواده همدیگر رو بهتر درک میکنن و میتونن تو سختی‌ها و مشکلات به همدیگه بهتر کمک کنن. مشورت با کودکان تأثیرات خیلی مثبتی تو شخصیت اونا میذاره. وقتی با کودکان مشورت میشه و به اونها فرصت اظهار نظر داده میشه، اعتماد به نفسشون بالا میره و یاد میگیرن که تو زندگی چجوری با مشکلات مختلف برخورد کنن. اگه مشورت خانوادگی از دوران کودکی تو وجود بچه‌های ما نهادینه بشه، میتونیم امیدوار باشیم که اونا تو دوران نوجوانی و جوانی هم به این رکن مهم تو خانواده پایبند میمونن و اینجوری چالش‌های زندگیشون خیلی راحت و صحیح پشت سر گذاشته میشه.
از شما بیاموزیم.
شادی و مسعود چند سالیه که با هم ازدواج کردن. اونا خیلی احساس خوشبختی میکنن و زندگی مشترکشون راضین. اما چند وقتیه که یه موضوع ذهن شادی رو به خودش درگیر کرده و آزارش میده. اونم اینه که مسعود در مورد خیلی از کارهایی که تو زندگی به هر دوشون مربوط میشه تنهایی تصمیم میگیره و با شادی هیچ مشورتی نمیکنه. تو همین 3 سال زندگی مشترک مسعود بدون مشورت با شادی شغل خودشو تغییر داده. چند بار اتومبیلشون رو عوض کرده و این دفعه به شادی گفته که تو چند روز آینده قرار خونه‌شون رو بفروشه و مستأجر بشن و عوضش یه مغازه که موقعیت خوبی داره و برای ادامه شغلش خیلی سودآوره بخره. شادی این بار خیلی عصبانی شده و عصبانیتش رو بدون هیچ ملاحظه‌ای بروز داده. شادی با اینکه کم و بیش با این تصمیم مسعود موافقه و میدونه که انجام این کار برای اقتصاد خانواده‌شون میتونه مفید باشه، اما از لج اینکه مسعود به تنهایی این تصمیمو گرفته به شدت با انجام همچین کاری مخالفت میکنه. شادی پدر و مادر خودش یادش میاد که توی کل زندگی پدرش تصمیم گیرنده بود و مادرش و شادی و خواهر و برادراش تو تصمیمات خونه هیچ نقشی نداشتن. شادی فکر میکنه که نباید راه مادرشو بره و مطیع همسرش باشه. واسه همین به غیر از مخالفت با تصمیم مسعود میخواد بدون مشورت با اون چند تا وسیله برای خونهشون بخره و همینطور میخواد کار نیمه وقتشو تغییر بده و تمام وقت بره سر کار. شادی مطمئنه که نمیخواد در رابطه با این موارد با مسعود مشورت کنه، چون مسعودم با اون مشورت نمیکرده. مشورت چه تأثیری تو روابط خانوادگی داره؟ آیا این روش تعامل میتونه برای شادی و مسعود خوشبختی به ارمغان بیاره؟ آیا بدون مشورت رسیدن به اهداف خانوادگی امکان پذیره؟ با هم نظرات شما دوستان عزیز رو میشنویم.
وقتی که 2 نفر با هم ازدواج میکنن میگن مثال 1 روح در 2 بدن هست و این هم فقط از طریق مشورت صورت میگیره، چون که فقط با مشورتی که ما افکار، احساسات و اهدافمون روز به روز به هم نزدیکتر میشه و زمانی که مشورت به عنوان یک اصل اساسی در یک خانواده جایگاه خودش رو پیدا میکنه، میتونم به صورت خیلی خلاصه بگم تضمینی برای سلامت و پیشرفت اون خانواده.
به نظر من هر کدوم از ما توی جامعه هایی که حضور داریم، از خانوادهمون گرفته تا دانشگاه و محل کار، مسئولیت انجام یک سری وظایف مربوط به همون جامعه رو بر عهده داریم. خانواده جامعه‌ای که بسیاری از الگوهای رفتاری فرزندان توی اون شکل میگیره و مشورت کردن هم یکی از مهمترین مسئولیت های اعضای یک خانواده هستش. بنابراین عدم مشورت توی یک خانواده میتونه نوع الگو برای یک فرزند باشه و برای آینده اون فرزند و جامعه‌ای که فرزند در آینده در اونها حضور خواهد داشت نتیجه خوبی در بر نداشته باشه.
من فکر میکنم از بابت اینکه حالا پدر خانواده مشورت نکرده یک کاری میکنه یا مادر خانواده، این کاملا تاثیرگذار میشه روی بچه‌ها و در آینده بچه‌های خانواده مشورت نخواهند کرد، نه با پدر و مادر، نه با همسر، نه با فرزندان خودشون. این موضوع آروم آروم همینطور مفهوم انتقال پیدا میکنه و خیلی خیلی چیز بدیه.
اونایی که مشورت میکنن موفق تر هستن، چون مشورت میتونه خیلی خیلی مؤثر باشه. به فرموده حق آسمان امر الهی به دو تا نیه روشن هست: مشورت و شفقت.
یک سری از مشورت ها هستن که پدر و مادر خودشون بین خودشون حل و فصل میکنن و کار به بچه کشیده نمیشه، و یه سری از بچه ها مخصوصا طبقه نوجوان و جوان واسه اینکه حفظ استقلال و استدلال داشته باشن که روی پای خودشون وایسن، حتی اگر نیاز به مشورت داشته باشن مشورت نمیکنن تا استقلال خودشون رو نشون بدن، که طبیعتا تبعات بدی میتونه داشته باشه. و اینکه مسئله مشورت توی خانواده خب باعث ایجاد اتحاد و همدلی و بیشتر از همه اینه باعث نزدیکی اعضای خانواده به همدیگه میشه، و بعضی از پدرها یا بعضی از مادرها مشورتی نمی کنند، این نداشتن مشورت در واقع یه جور کم‌لطفی و در آخر ظلم در حق دیگر اعضای خانواده میشه.
خب همراهان عزیز، در این بخش در خدمت خانم دکتر نیکول جعفری هستیم. خانم دکتر سلام، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
خانم دکتر، اولین سوال من اینه که آیا تو خونه باید یه رئیس وجود داشته باشه که بشه خانواده رو مدیریت کرد؟
بستگی داره که اصلا این رئیس برای چی داره ریاست میکنه. به خاطر اینی که ببینید توی یک خانواده پدر یا مادر هر کدومشون ممکنه به خاطر تجاربشون، به خاطر زندگی قبلی که داشتن، تحصیلاتی که دارن، هر کدوم ممکنه یه تخصص به خصوصی داشته باشن. مثلا یکی از این افراد ممکنه تخصص اقتصادیش خوب باشه، یکی دیگه ممکنه تصمیم گیری های آنیش خوب باشه. وقتی که میگیم رئیس، چون خود اصلا لغت رئیس حالت منفی داره، حتی اگر یک کدوم از این افرادم بخواد تخصصش استفاده بکنه توی تصمیم گیری، ممکنه که یه وجهه خوبی توی خانواده نشون نده. ولی هیچ اشکالی نداره که پدر یا مادر هر دو برگردن به فرزندی که حالا منتظر تصمیم اینا هستش، بگه که بذار مثلا با پدر صحبت بکنیم چون اون مسئله بهتر میدونه در این مورد به خصوص، یا بذار با مادر صحبت کنیم چون مادر مثلا در این مورد بیشتر میدونه، بهتر میتونه به ما کمک کنه تصمیم بهتری بگیریم. اما اصولا تصمیم هایی که مربوط به خانواده هست باید بین پدر و مادر هر دو انجام بشه. بازم حالا میایم اینو یه بار دیگه تجزیهش میکنیم، میگیم آخه راجع به چه تصمیمی میخوایم ما صحبت بکنیم. اگه تصمیم راجع به اینه که امروز نهار چی بخوریم، یا بچه مثلا کدوم لباسو بپوشه، یا بچه کجا بره مثلا بازی کنه، اینا تصمیم هایی هستش که یا پدر یا مادر میتونه هر کدوم به تنهایی بگیرن. مسئله مهم اینه که اون یکی والد حتما حمایت بکنه. مثلا اگه بچه میگه من امروز ماکارونی میخوام، مادر میگه باشه ماکارونی، مثلا پدر نیاد بگه که نه ما که دیروز ماکارونی خوردیم، الان برای چی میخوای ماکارونی بخوری. اینه که این تصمیمای کوچیک و تصمیمایی که به اصطلاح راندمان بسیار بزرگی نداره، پدر مادر باید باش اوکی باشن و اجازه بدن که یک کدومشون تصمیمو بگیره، و این مسئله بدی نیستش. اینه که وقتی میگم خدمتتون رئیس حالت منفی داره، اگه اونجوری بخواید نگاه بکنید، بله خب خوب نیست فقط یه والد تصمیم بگیره، ولی اگه مسائل پیش پا افتاده و مسائل روزمره است، هیچ اشکالی نداره یکی تصمیم گیرنده باشه. اما در مورد مسائل جدی‌تر مثل تعلیم و تربیت فرزند، مثل دیسیپلین کردنش، مثل آیندهش، مثل تحصیلش، اینا همیشه باید با مشورت پدر و مادر با همدیگه و با مشورت با خود بچه انجام بشه، که همه توی اون خانواده یک صدایی برای گفتن داشته باشن، برای اینکه هر کسی بستگی به تجربه خودش میتونه مثمر ثمر باشه تو هر تصمیمی. میدونید به اصطلاح نظرات مختلف میتونه کمک کننده باشه برای اینکه تصمیم بهتری گرفته باشه. مشاوره همیشه نتیجهش تصمیم گیری بهتره.
خانم دکتر، جدیداً این اصطلاح فرزند سالاری خیلی شایع شده بین خانواده ها. میخواستم یه مقدار در رابطه با این مسئله صحبت کنیم و اینکه بفرمایید اصلاً چیز خوبیه، چیز بدیه و اینکه اگه با همچین موردی مواجه بشیم باید چطوری رفتار کنیم؟
بله، سوال بسیار مهمیه. اصطلاحاتی مثل پدر سالاری و مادر سالاری مضر هستن و چیزی برای یادگیری بچه ندارن. فرزند سالاری هم اصطلاح و اصلاً روش خوبی نیستش، به خاطر اینی که بعضی از خانواده‌ها فکر می‌کنن که بچه رو باید هر چی که خواست در اختیارش گذاشت، فرزند خودش میتونه تصمیم بگیره. خب اینا خیلی مهم هستن، فرزند باید یاد بگیره چطور تصمیم بگیره، ولی فرزندی که هنوز تجربه نداره و هنوز نمیدونه که عواقب کار از این تصمیم به کجا خواهد رسید، نمیتونه سالار باشه و تمام خانواده رو هدایت بکنه و به اصطلاح تصمیم گیرنده خانواده باشه. من متوجه هستم بعضی پدر مادرها میخوان فرزندانشون خودشون بعضی مسائل رو تجربه بکنن. مثلا بارها من توی کارهای مشاوره ایم دیدم که پدر مادر میگه خب بچه باید خودش یاد بگیره، بچه باید یاد بگیره تصمیم بگیره. خب اینا همه خیلی مهمه، اما فرزند باید یه قابلیت هایی رو به وجود بیاره برای خودش. این قابلیت ها فقط از انجام کار به وجود میاد. هیچ بچه‌ای به دنیا نیومده که تو مغزش طرز تصمیم گیری و مورد های تصمیم گیری رو با خودش آورده باشه. انسان فرزندش بدون هیچ گونه مهارت های زندگی به دنیا میاد. فرزند یک انسان رو اگر تنها بذارید از بعد تولد نمیتونه دووم بیاره. و اینه که همه چی رو بچه باید یاد بگیره. حالا چه جوری یاد میگیره؟ با راهنمایی‌های پدر مادر و با فرصت‌هایی که بهش داده میشه که از اون راهنمایی‌ها استفاده بکنه که بتونه خودش رو به اون مرحله تصمیم گیری برسونه. درنچه وقتی که شما فرزند سالاری تو خانواده دارید، تحقیقاتی که در این مورد کردن نشون داده که فرزندهایی که سالار هستن توی خانواده وقتی وارد اجتماع میشن باعث شکست‌های زیادی براشون میشه، به خاطر که تجربه نداشتن و تجربه تصمیم گیری صحیح یاد نگرفتن. و همینی که حالا که وارد اجتماع میشن میبینن که خب اینی که با خانواده‌ام فرق میکنه، خانواده‌ام اجازه میدادن من هر کاری دلم بخواد بکنم، من تصمیم گیرنده بودم، حالا وارد اجتماعی شدم که همه چی دارای چارچوب هستش، همه چی دارای قانون هستش. در نتیجه ما به این فرزندانی که از طریق فرزند سالاری بزرگ میشن وقتی وارد اجتماع میشن میگیم که اینها با حرمت نفس بسیار پایینی میان وارد اجتماع میشن، در نتیجه متاسفانه مواجه میشن با شکست های بسیار زیادی. و میتونیم بگیم که فرزند سالاری هم طریقه صحیح تعلیم و تربیت یک فرزند نیست.
خیلی ممنون خانم دکتر، به نکات خیلی جالبی اشاره کردید. اجازه بدید این گفتگو رو در برنامه بعدی ادامه بدیم.
ممنونم، متشکرم.
موفق باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
یه بار یه جایی خوندم که خونه ای درش عشق و محبت موج میزنه که تو اون اولا کسی غیبت نکنه و در ضمن رئیسی هم وجود نداشته باشه. اگه اینطوری باشه مشورت خانوادگی تو ایجاد یه محیط شاد و صمیمی تو خونه میتونه نقش قابل توجهی بازی کنه. تو برنامه‌های بعدی این موضوع رو بیشتر میشکافیم و در رابطه با اون با هم گفتگو خواهیم کرد.
از شما بیاموزیم. تمام پدر مادرایی که سعی کردن فرایند مشورت رو تو خونه‌شون تقویت کنن حتما با این چالش مواجه شدن که چه مواردی رو باید با بچه در میون بذارن و در رابطه با چه مطالبی باید بدون مشورت با بچه‌ها تصمیم گیری کنن. آیا باید در رابطه با تمام موضوعات خانواده با بچه‌ها مشورت کرد؟ اگه نظر بچه‌ها با نظر والدین مخالف بود و والدین مطمئن هستند که نظرشون به صلاح خانواده است، باید چه کار کرد؟ اگه فکر می‌کنید که نباید همه چیزو به بچه‌ها گفت، پس چجوری میشه فرایند مشورت رو تو خانواده تقویت کرد؟ لطفاً نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید.
خب دوستان عزیز، این قسمت از برنامه هم به پایان رسید. از شما ممنونیم که با ما همراه بودید. شما میتونید این برنامه رو تو هر کدوم از اپلیکیشن های پادکست خان زیر اسم Persian BMS سابسکرایب کنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید با خبر بشید. و همینطور یادتون باشه با امتیاز دادنتون به این برنامه به ما کمک بزرگی میکنید. ضمناً از طریق آیدی کانتکت @PersianBMSContact در تلگرام و صفحه اینستاگرام و فیسبوک Persian BMS میتونید نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. روزهای خوشی رو براتون آرزو داریم. خدا یار و نگهدارتون.